مادرت کنی. حالا بالاخره آخرش چی شد؟
هیچی. حالا فعلا قرار گذاشتیم یه هفته به خودمون فرصت بدیم ببینیم چی به ذهنمون میرسه. من گفتم بیام با شما یه سلام مشورتی بکنم.
خوب کاری کردی، خوب کاری کردی اومدی خاله جون. ببینم به مامانت که چیزی نگفتی.
نه
گناه داره، قصه میخوره اگه
حواسم هست خاله جون. برای همین دیروز گفتم بریم خونه مرجان. حالا شما میگیم ما چیکار کنیم؟
نمیدونم والا. ببینم تو چرا هیچی نمیخوری؟
از وقتی اومدم دارم میخورم.
نوشی جون دلاش دورت بگردم.
خدا نکنه.
این تلفن من میزنی زنی؟
اینه هاش کنار تخت زن.
اینه هاش. الو ایوا سلام، قربونه برم من. الان دورت بگردم. همه خوبن، خوبه خوب. شما ها چطورین؟ شوهرت بچه هات همه خوبن؟ آهای خدا را صد هزار مرتبه شکر. ای بابا منم اگه پادردم بذاره خوبه خوبم. جونه کی؟ آره میشناسم. خب نه قربونت برم. چی؟ ای نه قربونت برم، من نمیتونم. نه عزیز دلم، راستشو بخوای من خودم هم به زور تحمل میکنم. میدونم تو اگه مطمئن نبودی که به من زنگ نمیزدی. ها نه جونم، قربون شکلت من در خودم اصلا نمیبینم. از طرفی خونه من کوچیکه، به درد یه همچین کاری نمیخوره. نه جونم، در هر صورت خیلی ممنون که به یاد من بودی. قربون شکلت برم، سلام برسون بچاتم از طرف من ببوس. بیای از این طرف. قربونت برم، خدا پشت و پناهی. مردم چه پر توقع شدن.
چی شده خاله جون؟ کی بود؟
این شهینه رو یادته؟
دختر بزرگی سرعی خانم، خدا بیامرز.
آره. میگه دختری که افامیلاشون که تو شهرستان زندگی میکنن تهران دانشگاه میره، تو خوابگاه بوده، حالا نمیدونم خوابگاهشون چی شده، دنبال جا میگرده. آخه دختر بیکاری، خب میشه چی تو خونت؟ از اون سر دنیا اومده. آخه روان چی میگن؟ چی میخونه؟
روان شناسی.
آره مثلا همین خود تو این همه رفتی دنبال دست، آخرش چی شد دختر جو؟
وا خاله
والا الان باید نواهات میومدن مهد کودکت. تو خوش کردی به چهار تا بچه که دو تا بچه خودت هم نیستن. هرچند آدم بچه‌م که داشته باشه آخر عاقبتش میشه مثل خواهر من که آخر عمری بچه‌هاش میخوان بفرستن خونه سال.
خاله جون من که گفتم
بالاخره فکرش که به ذهنت رسیده خانوم، فکرش هم بد. آخه
حالا گفتی نمیخوای.
ببین جونم، من جا ندارم. جا هم داشتم با بچه خودم آبم توی جوب نمیرسه، چه برسه به یه آدم غریبه. ولکو بابا حوصله داری؟ مریم.
بله.
میگم شاید این دانشجویه به درد شما بخوره.
همین الان خودم هم داشتم هم
دیگه. ای بلا خیلی ازش تعریف میکرد، البته گفت دو نفر
بهتر. ما که جا زیاد داریم، اینجوری هماهنگ کردن زمانمون برای وقتی که مامان تنهاست بهترم میشه.
راست میگی کار خدا رو میبینی. الهی قربونش برم، همچین یو خودش راهو به آدم نشون میده که انگاری.
آره فالا، من فقط باید ببینمشون خاله جون، ممکنه ازشون خوشم نیاد، شاید اونام از ما خوششون نیاد. یه زنگی میزنی؟
آره باشه. سبون اینم از این، اینم از این. خوبه. الو شاهین جان، دوباره سلام. الهی قربونت برم. ببین خاله، الان مریم پیش منه، قربونت بزرگی تو رو میرسونه.
سلام منم برسونه.
اونم سلام میرسونه. ببین شاهین جان، اینا واسه مادرشون دنبال یه نفر میگشتن برای وقتهایی که مریم سری کاره پیش متی بمونه که تنها نباشه. آره آه خب چه خوب، خونه اینا که اصلا سر و صدا نداره. ببینم اسمشون چیه. به به، ایشالا که خوب باشن و مثل اسم شادی میاره. ببینم شماره مریمو که داری جونم. قربونت برم. باشه مادرشون منتظره ها، پس خبر از تو. قربون شکلت، الهی دورت بگردم، خداحافظ.
چی میگه خاله؟
میگه اتفاقا یکیشون سال آخره، خیلی کلاس نداره، نمیدونم داره رو پاپا پاپا پایان پاپا
پایانامه پایانامه.
آه درست گفتم.
آره آره پایانامه.
خب شماره تو رو داره بهت زنگ میزنه.
دعا کن خوب باشن خاله.
به خدا من که به دلم برات شده، مثل اسمشون خوب.
اسمش چی بود ولی؟
اسمشون ها شادی و سحر، فکر کنم.
راست میگی، چه اسمای قشنگی دارن. حالا قرار شد به من زنگ بزنن.
آره آره آره.
خب خاله جون من برم دیگه.
کجا؟ تازه اومدی؟
نه نه، به مرجان گفتم بیاد پیش مامان، اونم یه عالمه کار داره، خیلی زحمتتون دادم.
وای چه زحمتی، سر بزنی به منا.
خدا
بگرم قربونت دارم خدا.
پایتخت انگلستان، لندن. نوت سوم، می از آب کره میگیرد. خسیس، مادر عرب. ام، واحد سیگار.
نخ، وای مادر نفسم باری، چه تون تون میبازی.
آفرین، شما خیلی خوب جدول حل میکنی.
دست شما درد نکنه، میزنگ من یه عمری که دارم جدول حل میکنم.
شادی
بله،
چی کار میکنی؟
هیچی، آخر عمری نشسته با من جدول حل میکنی.
جدول؟ ما با شما جواب باشو یادته؟
آره خیلی خوب حل میکنم.
یادته من اون موقع چقدر جدول حل میکردم؟
آره، مامان من هر هفته یه عالمه مجله میگیره، همه جدولاش هم حل میکرد.
ایوا چه زود میگذره. زمستون میرفتم زیر کرسی میشستم، آی جدولی حل میکردم که نگو نبرد. یهو میدیدم ای دل قافل، لنگ زور شده، من هنوز نهار درست نکردم.
شما اولش هم بازی گوش بودی.
دیروز استادمون میگفت جدول حل کردن جلوی آلزایمر رو میگیره.
آلزایمر دیگه چیه؟
یعنی فراموشی. جدول حل کردن باعث میشه ذهن کمتر چیزی یادش بره.
من که خدا رو شکر حواسم خیلی جمع.
خدا رو شکر.
حالا پیشگیری همیشه خوبه.
آره راست میگی.
خب شام بخوریم.
اوه یاره مادر، من که خیلی گشنمه.
ماما میگم از وقتی این بچه ها اومدن پیشت حسابی اشتهات باز شده ها.
وا مگه من چقدر غذا میخورم؟
اون موقع هرچی به تو میگفتم بیاین غذا بخوریم، هی ناز میکردیم.
خب غذا خوردن دست جمعی میچسته.
راست میگین. حالا شام چی داریم؟
شام امشب و سحر درست کرده میرزا قاسمی.
به 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 به، خودش کو پس
سر درس میخونه.
صداش کنم؟
من تو اتاقم کار دارم، میرم صداش میکنم با هم.
خیلی تونش ندینا، تا من زیر گاز روشن میکنم بیاد.
باشه الان میه.
آخه
خدا خیرت بده که این دوتا دختر آوردی توی خونه. این خونه روح گرفته.
دست خاله جون درد نکنه، راست میگی، خونمون روح گرفته.
ایشالله یه وقت خوبم براشون پیداش.
زوده حالا، کوچیکن هنوز.
کجاشون کوچیکه؟ من همسن اینا بودم، دوتا بچه داشتم، تازه من دیر عروسی کردم.
آره ولی الان فرق میکنه.
میگم پسر جواد برای سحر
مادر جون سحر بزرگتره.
بزرگتر باشه، مهم دستباختشه که خوبه، اونم که اونقدر شکمه.
نخه ماما جان، یه وقت یه چیزی نگی، این دختر خیلی با حیاست.
من واسه همین میگم
خیلی بزرگتره. میگم
خب شادی چی؟
نه حالا ای داده بیداد، شما فعلا به فکر این چیزا نباش.
آخه چند وقت تو فامیل عروسی نبودی؟
میدونم ولی حالا شما کوتاه‌بیا، تو رو خدا مادر یه چیزی بهشون نگی.
نه مادر حواسم هست.
من برم دارم. الو ایوا، سلام خاله، خوبیم شکر خدا، شما چطوری؟ آره ما که همش نشستیم با مامان هی شما رو دعا میکنیم. خیلی خوبن، مامان میگه خونمون روح گرفته. آخه باید یه روز بیاین اینجا ببینینشون. یکیشون شمالیه، انقدر دستپختش خوبه که خدا میدونه. جاتون خالی امشب برامون میرزا قاسمی درست کرده. آره آره، امروز داشتم با خودم گفتم خدا ما رو خیلی دوست داشت، وگرنه آره والا. پس بیاین اینجا دیگه، نمیخوای با مامان حرف بزنی؟
نه دیگه، ما صبح حرفامونو زدیم.
آها باشه باشه، قربونتون برم من، خداحافظ. مامان شما یادتون بود که صبح با خاله حرف زدی؟
وا
من تا حالا که چیزی یادم رفته که تو اینطوری با ذوق میگی؟
داشتن شوخی میکردم. من برم زیر گاز روشن کنم.
صداشون کنم بیان برای شام.
میان الان خودشون.
بچه ها بچه ها بیایی شام حاضره.
بله.
شام چی داری؟
ایوا همین الان گفتم سحر میرزا قاسمی درست کرده.
چقدر این غذا خوشمزه. دست درد نکنه سهر.
ممنون نوشه جان. مامان رو دست پخته همه ایراد میزنه. بدون که این غذا خیلی خوشمزه.
وای چه خوب.
که ایراد گذاشتم؟
که ایراد گذاشتی؟ یادم نمیاد که من یه دفعه توی این خونه غذا درست کرده باشم شما یه قوری نزده باشین. یا میگی شوره یا کم نمک، یا میگی چشنی نداره.
خب لابد خوشمزه نبوده.
دست شما درد نکنه.
من تا حالا این غذا رو نخورده بودم و خیلی خوشمزه.
غذای شمالی بیشترشون خوشمزه. البته باید چاشنیشون به اندازه باشه که این هست.
من خیلی خوشحالم که اومدم پیش شما.
ما خیلی خوشحالی.
شما نمیدونین تو خونه قبلی یا چقدر به من سخت میگذشت. اینجا احساس میکنم که تو خونه خودم دارم زندگی میکنم.
خب خونه خودت مادر جون.
شما لطف دارین.
مامان راست میگه. میدونی خونه مامان من همیشه همینطور بوده. توی فامیل همه توی خونه مامان من خیلی راحت.
بابا این دنیا نیست.
محترم جون شما روحتون خیلی پاکه.
ای قربونت برم.
باورتون نمیشه. صابخونه قبلیم هر روز میگفت خونهشو جارو کنم. منم که یه عالمه درس داشتم. حالا جارو کردن که چیزی نبود. هی میگفت غذا درست کن. چه میدونم فکر میکرد ببخشید این حرفو میزنم فکر میکرد کلفت آورده.
تازه تو اونجا خیلی پول میدادی.
آره وقتی بچه‌ها شرایط اینجا رو گفتن اصلا باورم نمیشه.
بالاخره شما همین که اینجا پیش مامان میمونی مثل این میمونه که ما می‌خواستیم یه پرستار بگیریم. میدونی چقدر باید پول میدادی؟ اینا رو دارم میگم که بدونی منتی سرتون نیست.
بالاخره شما هم از شهرتون دوری. اینجا که مثل خونه خودتون نمیمونه ولی بالاخره
به خدا که مثل خونه خودمونه. تازه خیلی هم بزرگتره.
انقدر اینجا ساکت و خوبه که آدم دیگه احتیاج نداره بره کتابخونه.
راست میگی من کلاسام که تمام شد دلم می‌خواد زودتر بیام خونه.
خدا رو شکر که هممون راضی هستیم. خب ببینم برنامه فرداتون چجوریه؟
من فردا تا ساعت 12 خونه.
منم کلاسم تا 11 اونیم تموم میشه.
شما نگران نباشی ما هماهنگ کردیم. محترم جون تنها نمیمونه.
حالا اگه تنها هم باشم چی میشه مگه؟
آخه ما برای خودمون میگیم دیگه.
سحر راست میگه. اینجوری خیال خودمون راحت.
آره.
نیم ساعت 40 دقیقه اشکالی هم نداره. خب بس ببینم فردا که پنجشنبه است خب معتم زود تعطیل میشه.
انگار با شما باید جدول حل کنیم.
چرا؟
آخه فردا که پنجشنبه نیست.
ما در فردا تازه دوشنبه.
جون راست میگم فردا دوشنبه.
نه خیر امکان نداره.
به خدا فردا دوشنبه.
یعنی امروز یک شنبه بود.
دوست دارم کنن مریم. تو چرا اینجوری شدی؟ مادر نکنه آلزایمر گرفت.
دیدم امروز از مطب دکتر بهم زنگ زدن و مشیه میگفت خانم عرفی شما امروز وقتش اینجا نیومدیم. میگفتم شما اشتباه میکنی. وقت من امروز نیست.
بامزه بود.
کجاش بامزه بود؟ خودتون مسخره کنین.
ما مسخرتو نکردیم.
دارن میخندن. خندیدن که گناه نیست. بخندین. بخندین این خونه خیلی وقتی که این سر صدا توش نبود.
از رادیو نمایش همراه شما عزیزان شنونده هستیم. 3010-75-162 راه‌های ارتباطی شما با ما عزیزانه. اما در ادامه بخش صبحگاهی رادیو نمایش در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم شنونده زورق خیال باشید، در حالی که ساعت همینک 11:15 است.
زورق خیال گرانگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. استفن ادوین کینگ، فرزند دانالد ادوین و نلی روس پیلزبری کینگ، در 21 سپتامبر 1947 در پورتلند مین دیده به جهان گشود. وی 2 ساله بود که پدرش به بهانه خرید 1 پاکت سیگار خانه را ترک کرد و هرگز باز نگشت. از آن پس وظیفه بزرگ کردن کینگ و برادر خواندنش دیوید کاملا بر دوش مادرش افتاد و این در حالی بود که نلی اغلب اوقات از فشار مالی رنج می برد. خانواده کینگ در زمان کودکی وی به شهرهایی چون وستی پیر ویسکانسین، فورتوین ایندیانا و استراتفورد کنتیکات سفر نمودند. کینگ 11 ساله بود که آنها به دورهام مین مراجعت کردند، جایی که روس کینگ مجبور بود از پدر و مادرش گای و نلی پیلزبری که از فرط کهنسالی به ضعف جسمانی دچار شده بودند تا زمان مرگشان نگهداری کند. و در همین زمان بود که وی به عنوان آذوقه رسان در یک آسایشگاه روانی مشغول به کار شد. ظاهراً کینگ در کودکی شاهد تصادف یکی از دوستانش با قطار و مرگ وی بوده، اما خود او از آن واقعه چیزی به یاد ندارد. خانواده‌اش به وی گفتند که آن روز اندکی پس از خارج شدن آن دو از منزل به منظور بازی، کینگ در حالی که زبانش بند آمده و به وضوح دچار شوک شده بوده به خانه بازگشت است. خانواده او نیز چندی بعد از مرگ دوست کینگ مطلع شدند. عده‌ای از مفسران بر این باورند که وجود این واقعه در زندگی کینگ احتمالاً از نظر روانشناسی موجب بیداری وجود تاریک و هراسناک وی گشته است، در حالی است که خود کینگ با قاطعیت مخالف این عقیده نظریه گونه بوده و آن را رد می کند. نخستین الهاماتی که کینگ را به سمت نویسندگی در زمینه داستان‌های تخیلی و ترسناک کشاند به طور مفصل و دقیق در کتابی غیر داستانی از وی با نام رقص مرگ، ذیل فصلی با عنوان توقفی برای شرح حالی رنجش‌آور ترسیم شده است. وی شرح می‌دهد که چگونه پدر بزرگش به وسیله یک ترکه درخت سیب در اعماق زمین به دنبال آب می‌گشت. آنگاه به مقایسه این جستجو و الهامات نویسندگی می‌نشیند. یک روز به هنگام جستجو در اتاق زیر شیروانی به همراه برادر کوچکترش، کینگ کتابی را که شامل مجموعی از داستانهای کوتاه لاوکرافت بوده و در واقع متعلق به پدرش پیدا می‌کند. وی درباره طرح جلد آن کتاب که تصویری از اژدهایی بوده که در میان گودالی جهنم گونه و زیر یک سنگ قبر پنهان شده بوده این گونه می‌نویسد: لحظه دیدن آن تصویر در زندگی من زمانی بود که ترکه جستجوگر به آب رسید. درست به اندازه‌ای که مهوان تصویر شدم در مسیر نویسندگی خود قرار گرفتم. برخی از آثار استفن کینگ را با این نام می توانید بشناسید: اشخاص، اماکن و اشیا، مهاجمان ستاره‌ای، کری، درخشش خشم، توطئه شب، منطقه مرده، پیاده روی طولانی، رقص مرگ آتش افروز، عملیات جاده‌ای، گورستان حیوانات، ظهور گرگ نما، کارگران اسکلتی، آن چشمان اژدها، میزری، کابوس های آسمانی، نیمه تاریک، لوازم لازم سرزمین های زباله، دو دختر مرده، مسیر سبز، کیف استخوان، خانه سیاه، آواز سوزانا، تلفن همراه، منشی رویاها، بلیز، دومکی، درست پس از غروب و جام و جادو. مجموعه برج تاریک نیز به مجموعه آثار استفن کینگ افسوده می شود که مجموعه شبه سریالیست و داستانهای مختلف در قالب همشکل در طی سالهای متمادی توسط او به چاپ رسیده است.
بارقه در تاریکی، اثر استفن کینگ، کتابخوان ایوب آقاخانی.
قسمت اول. جورج جایی در میان تاریکی بود. بلیز نمیتوانست وی را ببیند، اما صدای بلند، واضح، خشن و کمی گرفته او را می شنید. صدای جورج همواره به گونه‌ای بود که گویی سرما خورده. زمانی که کودک بوده برایش تصادفی رخ داده، هیچگاه نمی گفت چه تصادفی، اما در قسمت جلوی گلویش اثری از یک سوختگی زخم مانند به چشم می خورد.
اون یکی نکودن، اون سر تا پاش پر برچسبه. یه شوی می دونی، یه شورلت یا یه فورد پیدا کن، رنگ سبز یا آبی تیره. دو ساله، نه بیشتر نه کمتر، هیچ کی اونا رو به یاد نمیاره. برچسبم نباید داشته باشه.
بلیز از کنار ماشین برچسبدار عبور کرده به راه رفتن ادامه داد. صدای بم و آرام آواز حتی آنجا در انتهای پارکینگ رستوران نیز به گوش او میرسید. شنبه شب بود و آن مکان پر از جمعیت. هوا سرمای تلخی داشت. او جورج را تا شهر با ماشین آورده بود، اما اکنون 40 دقیقه بود که در هوای باز بوده و گوشهایش کرخ شده بود. فراموش کرده بود کلاهش را با خود بیاورد. فراموشی کار همیشگی بلیز بود. دستهایش را از جیبهای ژاکتش بیرون آورده روی گوشهایش گذاشته بود، اما جورج او را از این کار باز می داشت. جورج می گفت اشکالی ندارد اگر گوشهایش یخ بزند، اما دستانش نه، چرا که برای روشن کردن یک ماشین به وسیله سیمهای احتراق نیازی به گوشهایش نداشت، او به دستهایش نیاز داشت. دمای هوا 3 درجه بالای صفر بود. جورج گفت
اونجا سمت راست.
بلیز نگاهی انداخته و متوجه یک ساب شد، ماشینی با یک برچسب. اصلا ماشین مناسبی به نظر نمی رسید. جورج گفت
آنجا سمت چپه. گفتم سمت راستت کودن. دستیو که باش دماغ تو می گیری.
متاسفم جورج.
بله، او دوباره یک احمق شده بود. او می توانست بینیش را با هر دستی بگیرد، اما دست راست را می شناخت، دستی که با آن می نویسی. او به آن دست فکر کرده و آن سمت نگاه کرد. آنجا یک فورد سبز رنگ قرار داشت. بلیز کاملا عادی به کنار فورد رفت. از روی شانهش به عقب نگاهی انداخت. رستوران پشت سرش یک نوشگاه دانشگاهی به اسم کیف بود. نامی احمقانه. جمعه شبها و شنبه شبها یک گروه موسیقی به آنجا می آمد. داخل رستوران گرم و شلوغ می شد. جورج پرسید
تا قراره چی کار کنی؟ تو خیابون کامنواز قدم بزنی؟ نمیتونی الان خر کنی؟ کارت انجام بده. خب
وای که من فقط داشتم،
خودم میدونم داشتی چه غلطی میکردی، ولی حواست به کارت باشه.
وای که جورج،
تو چی هستی بلیز؟
او سرش را پایین انداخت، بینیش را بالا کشید و پاسخ داد
من یک کودنم.
جورج همیشه به او میگفت که او نباید از این مسئله خجالت بکشد. این واقعیتی است که باید آن را درک کند. تو نمیتوانی دیگران را خر کرده و به آنها تظاهر کنی که باهوشی. آنها وقتی به تو نگاه میکنند حقیقت را میفهمند. چراغ‌ها روشن است ولی کسی در خانه نیست. اگر یک کودن باشی فقط میبایست کارت را کرده گورت را گم کنی و اگر گرفتار شدی همه تقصیرها مال توست، نه کسانی که همراه تو بودند. در غیر این صورت آنها بالاخره حساب تو را خواهند رسید. بلیز دستانش را از جیبش خارج کرده و دوبار آنها را پیچ و تاب داد. قزروف انگشتانش در آن هوایی که هنوز سرد بود به صدا در آمد. جورج پرسید:
آماده بلیز؟ بله. و من میرم یه نوشیدنی بخرم، اون وقت تا برگردم تو باید ترتیبشو داده باشی.
بلیز احساس کرد وحشت در حال آغاز شدن است. ترس از راه گلویش آرام آرام بالا خزید.
من تا حالا این کار رو نکردم، من همیشه فقط تو رو تماشا کردم جورج.
ولی این دفعه قرار خودت این کارو بکنی، شنیدی؟ کاری بیشتر از تماشا کردن.
او حرفش را فرو خورد. ادامه دادن فایده ای نداشت مگر اینکه فریاد میکشید. میتوانست صدای له شدن برف را زیر قدم های جورج که در حال حرکت به سمت رستوران و دور شدن بود بشنود. کمی بعد تنین گام های او در صدای آوازی که از آنجا به گوش میرسید ناپدید شد. بلیز گفت:
مسیح مقدس فرید ازم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
از رادیو نمایش همراه شما هستیم با قسمت دیگری از نمایش روزی روزگاری خراسان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
روزی روزگاری خراسان، نوشته زهره سطوت، سردبیر شهلا دباغی، با بازیگران: نازنین مهیمنی، مهرداد مهماندوست، محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، محمد پور حسن، شیما جان قربان، امیر فرهانیا، سینا نیکوکار، محمد شریفی مقدم. گوینده: بهناز بستاندوست. کارگردان: رضا عمرانی. صدا بردار: محمد رضا محتشمی.